المللی و سازمان های مرتبط که دم از حقوق بشر می زنند صورت می گیرد. او تاکید کرد سکوت جامعه بشری در برابر مظلوم ننگ. امریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی چند است که حملاتی را علیه مواضع یمن انجام می ده. در همین خصوص بحث دیگری که بازتاب داشت طی روزهای گذشته در محافل سیاسی و رسانه بین المللی طرح امریکاست برای کمک رسانی به مردم غزه که کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد گوناگون به این مسئله پرداختند و تاکید داشتند که طرح امریکا برای کمک به غزه با توجه به حمایت‌های گوناگونی که از رژیم صهیونیستی داره و البته مخالفتی که با آتش بس داره، این کارشناسان تاکید دارند که طرح‌های امریکا در این زمینه مشکوک میباشد. علیرضا تقوی‌نیا کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا تحلیلی در همین باره دارد که با اتفاق میشنویم.
بله ببینید، من در مورد آخرین وضعیت نبرد در غزه این نکته رو عرض بکنم که در حال حاضر رژیم صهیونیستی با 4 تیپ رزمی در نوار غزه در حال جنگه. از شمال غزه تقریبا عقب نشینی کرده، با وجود اینکه ادعا میکرد اونجا رو پاکسازی کرده، مجددا اذعان میکنن که 12,000 نیروی حماس الان اونجا مستقر شدن، یعنی رژیم صهیونیستی به اهداف خودش در مورد نابودی حماس نرسیده. نکته دوم در مورد اسراست که رژیم صهیونیستی اسرای خودش رو آزاد نکرد. نکته سوم در مورد کوچاندن مردم غزه به مصر بود که در این هم ناموفق بود. همچنین استقرار یک دولت غیر نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی که در اون هم ناموفق بود. لذا این رژیم با یک بن‌بست مواجه شده، تلفات بسیار زیادی دادن. خود رژیم اعلام کرد که ما باید 7500 نیروی جایگزین رو بیایم و در نظر بگیریم برای بازسازی توان نظامی اسرائیل. خب یعنی چی؟ یعنی در طول این مدت 7500 نظامی اسرائیل یا کشته شدن یا زخمی شدن که قابل برگشت به جبهه نیستن. خب یعنی توان رژیم هم بسیار مصروف شده و فشار هم به اسرائیل از لبنان بالاست، از عراق بالاست، از یمن بالاست و در واقع میشه گفتش که رژیم صهیونیستی با بدترین بحران تاریخ حیات خودش مواجه شده و اگر کمک آمریکا نبود این رژیم تا حالا دچار فروپاشی شده بود. آمریکا قطعا خواهان پیروزی اسرائیل هست، اما نکته مهم اینجاست که آقای نتانیاهو از فرصتی که در اختیارش گذاشته شده بود استفاده نکرده. جنگ وارد ماه ششم شده. خب در حال حاضر یک جو بسیار منفی علیه رژیم صهیونیستی در دنیا و حتی آمریکا چک گرفته که به جایگاه آقای بایدن آسیب بسیار شدیدی وارد کرده. سبد آرای حزب دموکرات رو رنگین پوستان میگیرن، اسپانیول ها میگیرن، خاورمیانه ها میگیرن، آسیایی ها میگیرن. خب اینها به شدت با رژیم صهیونیستی موضع دارن و در حال حاضر موقعیت آقای جو بایدن در افکار عمومی بسیار تضعیف شده. لذا بایدن خواهان آتش بسه، اما چه نوع آتش بسی؟ آتش بسی که در اون حماس جایگاهی نداشته باشه و عملا خواسته های اسرائیل محقق بشه، اما این هم محقق نشده. به شما عرض بکنم که آمریکا با توجه به تضعیف موقعیت آقای بایدن در افکار عمومی سعی داره با اقدامات نمایشی بیاد و به نوعی چهره خودش رو ترمیم بکنه. برای مثال همین کمک هایی که اخیرا از طریق هوا به شمال غزه ارسال شد که 5 نفر رو هم از بین برد، باید بگم که 38,000 وعده غذایی بیشتر نبود، در صورتی که اونجا 70,000 نفر زندگی میکنن. یعنی اصلا پاسخگوی نیازهای یک وعده اون مردم هم نبود، خیلی به اندازه 1/20 اون جمعیت بود و حتی برای یه وعده یه روزشون. در نتیجه میخوام بگم آمریکا به دنبال قهرمان سازی از خودشه که قهرمان حقوق بشر و دموکراسی و حقوق انسان هاست و به نوعی میخواد مسیر خودش از اسرائیل در ظاهر حداقل جدا بکنه، بگه من خواهان این همه جنایت نیستم، چون رژیم صهیونیستی داره بی‌پروا جنایت میکنه و دیگه جای توجیهی برای آمریکا باقی نمونده. اما اینها یک طرح تبلیغاتی هست، یعنی همین الان آقای بایدن یک هفته از اسرائیل حمایت نکنه، اسرائیل ارتش دچار فروپاشی میشه. آقای بایدن به جای اینکه بیاد بخواد بندر اهداف بکنه، مردم غزه کمک بکنه، بهتره ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی متوقف کنه تا این رژیم بیشتر دست به کشتار و جنایت در غزه نزنه.
فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده عزیز و ارجمند میشه از رادیو دری. دوستان عزیز این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات جنگ غزه را لحظه به لحظه شما دوستان عزیز میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @رادیودری مشهد در خدمتتان هستیم. چنانچه اشاره کردیم، جنایت های رژیم اشغالگر علیه مردم غزه ادامه داره، اما با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه تاکید دارند که برخی از نقاط عطف تاریخ فلسطین در ماه مبارک رمضان رخ داده. بر همین اساس صهیونیست‌ها ماه رمضان را تهدیدی جدی علیه خود می‌دانند. محترم دکتر حسین آجرلو، کارشناس سیاسی، تحلیلی در همین باره دارد که به اتفاق می‌شنویم.
خدمت شما عرض کنم، اصولاً تا ما با مطالعه تاریخ تقریباً 80 ساله مقاومت فلسطینی، حالا البته می‌روایت تا 100 ساله اخیر که حالا بعد از اون عزالدین قسام بحثایی که مطرح میشه، ما شاهد این بودیم که انواع مقاومت‌ها رو مردم فلسطین امتحان کردن و اون مقاومتی که تونسته روندی رو پیش ببره، خود در سال‌های اخیر مقاومت اسلامی بوده. خب اسلام به عنوان یک راه و منش برای حرکت جنبش‌های مردمی علیه استکبار و به نوعی قدرت‌های زیادخواه و توسعه طلبان یک سری نمادهایی داره و ماه مبارک رمضان یکی از نمادهای اسلامی هست برای یادآوری از حمایت از مظلومان، مستضعفین و همچنین نمادی از تقویت برادریه. این شما کل بحثای نمادین ماه مبارک رمضان رو دقت می‌فرمایید، توصیه‌ای که در این ماه شده، بحث کمک به هم‌نوعان، کمک به مستمندان، دستگیری از مستضعفان و در این حال تقویت برادری، این ظرفیت نمادین ماه مبارک رمضان هست و این صفوف به هم پیوسته‌ای که در نمازهای پنجگانه ماه مبارک رمضان و در لیالی اون در شکل میگیره، به نظر من ظرفیت بسیار بالایی داره و همچنین این ماهی هستش که ایمان در اون تقویت میشه در جامعه جوامع اسلامی و به نوعی اون به روحیه و به نوعی اون حرکت به جلو، اون روندی که بخواد حرکت به جلو بده از طریق ایمانی و معرفتی در این ما تقویت میشه. در همین دلیل ما میبینیم که بسیاری از تحولات تاریخ فلسطین به نوعی برخی از نقاط عطفش در ماه مبارک رمضان بوده. به نوعی در ماه مبارک رمضان مردم حداقل کاری که در دورانی که حداقل خبری از مبارزات مبارزین نبوده در دوره‌های مختلف، در ماه مبارک رمضان در جمعه ها برای مشارکت در نماز جمعه رژیم سنسی بالاترین تدابیر امنیتی رو برای خودش فراهم کرده، چرا که به شدت از این مسئله احساس ترس داره و اینو مقامات سنسی صراحتا در گفته‌هاشون اعلام کردن که ماه مبارک رمضان یک تهدید امنیتی جدی برای ما خواهد بود، به خصوص در کرانه باختری رود اردن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستای عزیز میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارید. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما از شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. پاسپورت افغانستان همچنان در قعر جدول معتبرترین پاسپورت های جهان قرار گرفت. طبق رتبه بندی جدید پاسپورت های جهان که از سوی مؤسسه نومد کاپیتالیست منتشر شد، کشورهای سوئیس، ایرلند و پرتغال توانستند رتبه های اول تا سوم قدرتمندترین پاسپورت های جهان را به خود اختصاص دهند. رتبه بندی های پاسپورت معمولاً بر عامل امکان سفر به کشورها بدون نیاز به ویزا تمرکز دارند، اما این مؤسسه معتقد است که قدرت پاسپورت یا گذرنامه پیچیده تر از آن است که بتوان بر یک عامل تکیه کرد. مؤسسه نومد کاپیتالیست در این رتبه بندی علاوه بر سفر بدون ویزه، عوامل نظیر مالیات، آگاهی جهانی افراد، توانایی داشتن تابعیت دوگانه و آزادی شخصی یا آزادی مطبوعات، خدمت عسکری اجباری و غیره را مد نظر داشته است. این در حالی است که یمن، عراق و افغانستان نیز در قعر این فهرست دیده می شوند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با اشاره به وجود بیش از 60 هزار آثار باستانی در موزیم ملی افغانستان گفت این موزیم از تاریخی ترین موزیم ها در سطح منطقه است. عتیق الله عزیزی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در مراسم گرامی داشت از روز حفاظت از میراث های فرهنگی اظهار داشت که بیش از 60 هزار آثار باستانی در موزیم ملی افغانستان نگهداری می شود. و افسود موزیم ملی افغانستان تاریخی ترین موزیم ها در سطح منطقه است. عزیزی با تاکید بر ارزش و اهمیت آثار باستانی افغانستان، آن را در سطح جهانی بی‌نظیر دانست و از آن داشت در هر نقطه از افغانستان حداقل یک اثر تاریخی وجود دارد. در این مراسم حیات الله مهاجر فراهی، معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، است تاکید کرد به هیچ کسی اجازه قاچاق آثار باستانی را نمی‌دهد. پیش از این وزارت فرهنگ حکومت طالبان گفته بود حدود 5000 اثر باستانی در افغانستان ثبت شده و در صورت ثبت و بررسی دقیق تعداد آثار تاریخی افغانستان به 15 تا 20 هزار محل افزایش خواهد یافت. موزیم ملی افغانستان مجموعی از گنجینه آثار باستانی و میراث فرهنگی افغانستان است. این موزیم شامل دو طبقه در منطقه دارالامان در جنوب غربی شهر تاریخی کابل قرار دارد. در سالهای جنگ تعداد زیادی از گنجینه های آن غارت و به کشورهای اروپایی منتقل شده و برخی در حراجی های گوناگون خرید و فروش شده است. شماری از زنان متشبث میگویند که بازار صنایع دستی زنان افت کرده و این سند رو به سقوط است. این زنان خواهان همکاری وزارت تجارت و صنعت و حکومت سرپرست هستند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از سقوط صنایع دستی زنان در کشور. شماری از زنان متشبث و صنعت پیشه در کابل میگویند بازار صنایع دستی زنان افت کرده و این صنعت رو به سقوط است. به گفته این زنان، وخامت اوضاع اقتصادی مردم تأثیر زیادی بر وضعیت صنایع دستی گذاشته و چالش های موجود سبب کاهش مشتری شده است.
وضعیت صنایع دستی در این چند وقت که است خیلی خراب شده، از خاطر که مردم ما کدام بودجه و کدام کاربر نیست که مردم ما مثلا صنایع دستی یا مثلا از این کالاهای استفاده کنه، بجز از مردم هایی که در خارج از کشور هستن اینا استفاده میکنه.
شرایط خیلی وضعیتش خراب است. مثلا کلا مردم زیاد بیکاری است برای زنان، کلی کار از زنان گرفته شده، کسایی که مثلا سواد داشتن، وظیفه داشتن، کلی برکنار شده.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله شبیر بشیری بر این باورند که تجارت های کوچک و بزرگ از جمله صنایع دستی زنان عامل تشکیل تعاملات اقتصادی است که می تواند برای مردم زمینه کار را فراهم کند.
کاروبارهای کوچک و صنایع کوچک و متوسط سطح تعاملات کوچک اقتصادی یا مایکرو اکنامیکس را تشکیل می‌دهد و این سطح تعاملات اقتصادی می‌تواند که در صورت حمایت، تشویق، ترغیب و گسترش کمی و کیفی بیشترین جای کار بر مردم خصوصا در اقتصاد بازار ایجاد کنند.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اما از همکاری و حمایت این وزارت با زنان تجارت پیشه اطمینان داده و میگوید در حال حاضر در کشور حدود 8000 زن تجارت پیشه در بخش‌های مختلف تجاری مشغول کارند.
در تمام کشور در حدود 8000 تن از زنان افغانستان در بخش‌های مختلف تجارت عملا فعالیت دارند. فعالیت‌هایشان بیشتر در 7 سکتور می باشد: سکتور صنایع دستی، سکتور زراعت، سکتور صحت، سکتور خدمات، سکتور مواد غذایی، سکتور صنعت، سکتور معدن.
این در حالی است که زنان بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان از کار در نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی محروم شدند و همواره نگرانی ها از پیامدهای منفی محرومیت زنان از کار در کشور وجود دارد. به تازگی هم بخش امور زنان سازمان ملل متحد در اکس نوشته است که کنار گذاشتن زنان از تصمیم گیری ها افغانستان را از هر گونه فرصتی برای خروج از بحران محروم می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی، وظیفه رهبران کشورهای اسلامی را ترغیب و ترویج صلح و برادری میان مسلمانان دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در پیام تبریک فرارسیدن ماه رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی تصریح کرد با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت مستمر و جدی جهان اسلام، فلسطین، بیت المقدس و مسجد الاقصا به آغوش جهان اسلام باز خواهد گشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که تقویت و تحکیم پیوندهای اخوت میان امت اسلامی و گسترش مناسبات کشورهای اسلامی موجب اقتدار و اعتلای اسلام در جهان می شود، خاطر نشان کرد هماهنگی کشورهای مسلمان در راستای مبارزه با ظلم و تاراج سلطه‌گران و ویژه رژیم غاصب صهیونیستی که علاوه بر بیش از 7 دهه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و ظلم و جنایت بیشمار از چند ماه گذشته نیز تاکنون بیش از 31000 انسان مظلوم و ویژه کودکان معصوم را به خاک و خون کشیده است، موجب عزت و سربلندی مسلمانان بالاخص ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین در همه عرصه ها خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان موضوع فلسطین را در صدر اولویت‌های جهان اسلام دانست. در پیام حسین امیر عبداللهیان آمده است که تحولات غزه نشان داد که موضوع فلسطین به عنوان آرمان مشترک مسلمانان و در صدر اولویت‌های جهان اسلام قرار دارد. امیر عبداللهیان افسود ماه مبارک رمضان می تواند فرصت ممتاز برای کشورهای اسلامی باشد که در پرتو اتحاد و همگرایی همه جانبه ابتکار عمل مؤثر را جهت توقف نسل کشی و جنایات جنگی رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه به دست گیرند. حسین امیر عبداللهیان در پایان این پیام مقاومت و مردم فلسطین پیروز اصلی این میدان دانست. امروز سه شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان در ایران است. انسیه خزلی، معاون رئیس جمهور اسلامی ایران، در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل با اشاره به چندین دهه تجاوز و قتل میلیون ها زن و کودک از سوی رژیم صهیونیستی، خواستار اخراج این رژیم از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد. انسیه خزلی روز گذشته در 68مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک در سخنانی گفت امروز انتظار آزادگان جهانی است که رژیمی که مسئول چندین دهه آوارگی، تجاوز و قتل میلیون ها زن و کودک است در کمیسیون مقام زن سازمان ملل جایگاهی نداشته باشد و افزود از این رو به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و یک صدا با زنان مقاوم و صلح دوست جهان خواستار لغو عضویت رژیم تروریستی اسرائیل از این کمیسیون هستیم. معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در حالی خواستار اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد که رژیم صهیونیستی با حمایت غرب و برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصی کشتار گسترده‌ای را در غزه به راه انداخته است. این رژیم تمام گذرگاه‌های باریکه غزه را بسته و در حال بمباردمان این منطقه است. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان در حاشیه نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در نیویورک درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. 68مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارس 2024 با حضور 101 هیئت عالی رتبه از جمله هیئت جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرد. انسیه خزلی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده در دیدار کلودین اون رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان درباره سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات دولت ایران در راستای حمایت از توانافزایی زنان، استیفای حقوق آنها و هدایت دستگاه‌های داخلی در این مسیر تبادل نظر و رایزنی کرد. غزلی با اشاره به موفقیت دولت 13 ایران در افزایش اشتغال زنان گفت توانمندسازی زنان هرچند بر مشاغل خانگی متمرکز بوده، اما این مشاغل نه صرفاً مشاغل سنتی بلکه استفاده از ظرفیت زنان تحصیل کرده ایرانی در صنایع فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است و زنان تحصیل کرده ایرانی در کنار فرزندانشان در اقتصاد جامعه تاثیرگذار هستند. رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان هم از اجرای راهبردی جدید دولت لبنان در حوزه زنان از دسامبر 2023 خبر داد و گفت که این برنامه حول 5 محور عمده مشارکت سیاسی زنان، توانمندسازی اقتصادی، کارآفرینی، از بین بردن تبعیض ضد زنان و اصلاح قانون در حال اجراست. جنگنده‌های آمریکا و انگلیس روز گذشته 13 نوبت مناطق مختلف یمن به ویژه غرب این کشور را بمباردمان کردند. جنگنده‌های آمریکا و انگلیس منطقه العرج از مربوطات شهر باجل در غرب یمن را بمباردمان کردند. ظهر دوشنبه نیز تیارات آمریکا و انگلیس منطقه رئیس ایسا در ولسوالی السلیف واقع در ولایت الهدیده را آماج حملات پی در پی خود قرار دادند. مناطق مختلف یمن طی روزها و هفته های گذشته آماج حملات آمریکا و انگلیس قرار گرفتند. این حملات با هدف تحت فشار قرار دادن یمن به منظور توقف محاصره دریایی اعمال شده بر رژیم صهیونیستی انجام می گیرد. مقاومت اسلامی عراق هم صبح امروز در بیانیه اعلام کرد میدان هوایی بن گوریون در تل اویو را با پهپاد هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد در چارچوب مرحله دوم عملیات مقاومت در برابر اشغالگری، یاری به مردم غزه و در واکنش به کشتارهای صورت گرفته توسط رژیم اشغالگر اسرائیل، صبح امروز با پهپاد میدان هوایی بن گوریون در عمق خاک رژیم صهیونیستی را هدف پهپاد قرار داده است. و شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان ضمن تاکید بر ادامه حمایت از مقاومت فلسطین گفت مقاومت لبنان به دفاع از خود پاسخ به رژیم اسرائیل و نیز کمک به مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد. شیخ نعیم قاسم روز گذشته با بیان اینکه حتی در صورت گسترده تر شدن دامنه تجاوز رژیم صهیونیستی مقاومت لبنان از آمادگی بسیار بالایی برخوردار است تاکید کرد. حزب الله تا پایان تجاوز اسرائیل به غزه مقاومت فلسطین را تنها نخواهد گذاشت. معاون دبیرکل حزب الله در واکنش به اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر آماده سازی این رژیم برای حمله زمینی به لبنان گفت حزب الله به اظهارات مقامات صهیونیست واکنش نشان نخواهد داد تا ببیند با نیت ارعاب طرف مقابل یا به صورت جدی مطرح می شود. وی تصریح کرد ما به هر تجاوز پاسخ مناسب و کوبنده خواهیم داد. همچنین شیخ حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان از روز گذشته در سخنانی تاکید کرد که مقاومت بازدارندگی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است و این رژیم حتی نمیتواند فکر تهاجم به لبنان را در سر بپروراند. عضو شورای مرکزی حزب الله در این باره اظهار داشت که اگر پاسخ سرنوشت ساز مقاومت به دشمن آمریکایی و صهیونیستی صورت نمی گرفت پیروزی محقق و تعادل بازدارندگی بر آنها تحمیل نمی شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
یک بار دیگر فرارسیدن ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. طاعات عبادات و روزدارهایتان مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیرد انشاءالله. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پای.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. آفتاب از کنار کوچه گذشت، دل هر خانه را تصرف کرد. از بساط طلاییش خورشید، نور را صبح را تعارف کرد. سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. ما هم آمدیم که در این جمعی که نور و روشنی است با جمع شما بپیوندیم و روشنی را در حضور شما تجربه کنیم.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از باشنده های ولایت هرات.
سلام علیکم، زن وام دوبر ویچور پاتسانی نستروی لقلی اشلانیش.
میرویس من ولایت هرات، اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
تو چلن گلت کنش کشلنی قلی.
قربان شما، زنده باشین. تشکری میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، زن وام دوبر ویچور.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
خانمده های گرامی، رمضان مبارک، طاعات و عبادات قبول. در این لحظه های عزیز که رمضان را با تمام وجود کوشش میکنیم درک بکنیم، آرزوی دعای خیر داریم برای همه. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. خب دوستای عزیز، دور هم هستیم در یک مهمانی بزرگ الهی به نام رمضان. رمضان مبارک باشه. این روزها و این لحظه های زیبا در زندگی همه ما منتشر است با مهر، با دوستی، با عشق و با حال و هوای معطر و بارانی.
بارون زده منم پشت سر شمنم، منم زیر بارونم و بانه میشه چسبم. باشی که بردر دورمون خلوت، میخوام به پیچه تو کوچه با صدای خندر. جون در میگیر بارون تو قلب خیابون، در میشینه آمون. جون در میگیر کوچه چون عطر تو روشه، تو رو میذاره روچه. از دیگه تو نکاش دست و عپاش، حال کن دور چشم با تو نفس میکشم، قد میکشم رو همه خط میکشم. بل دیگه وقت تو نکاش دست و عپاش، حال
لبه کن دور چشم با تو نفس میکشم بعد میکشم رو همه خط میکشم شیشه بخاره نوشتی قلبم عبا تو داره دن خیابون چشم انتظاره تا دوباره پاها توش قدم بذاره جون داره میگیره بارون تو قلب خیابون داره میشینه آرون
چه سال خوبی شده پر از برف پر از باران و از دیشب باران رحمت الهی در مشهد میباره همین لحظه هم در حال باریدن است و هوا را پاک و معطر کرده نفس عمیق میکشیم و از این حس و حال خوب انشالله استفاده میکنیم میدانیم که در شهرهای مختلفی که شما هم ساکن هستین به احتمال زیاد ممکن است هوا بارانی باشه دیگر در آستانه بهار هستیم و بهار طبیعت بهار معنویت که دل جان ما را در نوردیده رمضان آمده و قدم گذاشته به ساحه دلهای ما و شما سه‌شنبه هست 22 مهوت 1402 و در جمع شما هستیم با این همکاران من زینب بیات هستم مجری برنامه تهیه کننده و ایده حسینیان دستیار تهیه پری موسوی صدا بردار حسن آسیایی نویسنده نصیر مجاب کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی گزارشگران نیلوفر نوروزی مهین دهقانی شیما وفا در مهمانی بزرگ خداوند در رمضان عزیز قرار داریم و موضوع برنامه هم مهمانی است و امروز درباره این دعوت عظیم الهی برای بندگانش صحبت می‌کنیم.
ما هم به نوبه خود ماه مبارک رمضان را به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم و امیدوار هستم امسال چون سالهای دیگه بتونن یک ماه خوب را در کنار خانواده هایشان به نحوی داشته باشند.
انشاءالله که بتونیم از فیضات این ماه مبارک اون بهره لازم ببره تمام ملت افغانستان.
ما فکر میکنیم از لحاظ روحی نیازمند هستیم به یک سری از تزکیه ها تا به نحوی آرام بشیم و ماه رمضان فرصت خیلی خوب برای همه ما.
خدا را شکر که حس و حالتان خوب است و در این سفره بزرگ الهی روی کناری سفره نشستین و لذت میبرین. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان و بگوین از حس و حالتان. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران 3826 نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari-mashhad
زنده باد زندگی
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 زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز. 10:25 دقیقه است. پرسش های زیادی دوستای عزیز میتونه به خوبی ما را به هدف ما، به گفتگوی ما و مقصد ما نزدیک بکنه و بعضی چیزها هم میتونه ما را دور بکنه. این که میگن پرسش خوب نصف جواب هست، واقعا درست گفتن. و وقتی که شما با یک پرسش خوب به سراغ یک موضوع میرین، میتونین به جوابهای دقیق تری برسین. مهمانی بزرگ رمضان و احساس بندگی و آرامش، آرامشی که در این ماه داریم، ما را به چه چیزی میرسانه؟ چه نکاتی در این دعوتی و این دور همی معنوی هست؟ مهمانی ها و دعوتی های ما در ماه رمضان چگونه است؟ شرایط سفره های افطاری و افطاری رفتن ها چگونه هست و چه قسمی باید باشه؟ سهم نیازمندان در سفره های افطاری چقدر است؟ و سوال ها و پرسش های خوبی که ما را میتونه به هدف ما نزدیکتر بسازه.
ماه مهمانی خدا هست. ما که میاییم روزه میگیریم، ماهیتش ای است که حداقل بفهمیم که فقرا در چه حالتی هستن و از این طریق بخواییم یک دریچه رو باز بکنیم، دعا بکنیم، نیایش بکنیم و دری باز بشه و ارتباط ما قوی تر بشه با خداوند.
شکر، زنده باشه. برمیز ما هم خوبیم با روزه. روزه ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکت است، ماه عظمت است و ماه مهمانی خدا است. شکر، زنده باشه. شما هم از دعایتان ما را فراموش نکنید.
گپ از مهمانی است و دعوت الهی. بعد از مدت ها که زندگی یک روال عادی داشت، یعنی صبح بلند می شدیم، صبحانه می خوردیم، نان و چای می خوردیم، چاشت نان و چاشت، و در طول روز هم فرصت هایی که برابر می آمد و حس خوردن و آشامیدن و استفاده از نعمت های الهی که رنگارنگ برای بندگان خودش آفریده، اما حالا یک روال متفاوت است. از صبح بیدار می شی، چیزی نمیخوری، از اذان صبح تا اذان شام سحری بیدار میشی و یک حال هوای متفاوتی را تجربه میکنی. جسم ما شرایط متفاوتی را تجربه میکنه و برای روح ما، برای روان ما این ما حرفهای جدی برای گفتن داره. ما را به یک نوع تغذیه دیگه، به یک خوراک دیگه دعوت میکنه.
ماه رمضان خاصیت ها و فایده های دیگه هم داره برای ما، مثلا برای بدن، برای روح و برای هر چی که انسان تا به حال به اون فکر نکرده و یه هنوز کشف نشده. باید بازم خدا رو شکر کنیم که چنین ماهی را برای ما انسان ها قرار داده و ما را برای یک آمادگی لازم برای دوباره بهتر شدن، دوباره خوب شدن قرار داده و یا اینکه یه ماهی است که ما میتونیم دوباره توبه بکنیم از اون چی که قبلا بد بوده اون انجام دادیم و این بازم یه نعمتیه که باید قدرش رو بدونیم و باید همیشه شکر بکنیم و شکرگزار خداوند باشیم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
مولانا میگه که این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. چند خوردی چرب و شیرین است آم، امتحان کن چند روزی در سیام، چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. حس و حالتان و ای روزها و ای لحظه ها و دقیقه ها گفتن داره، بر ما بگوین از حس و حال خوبتان، از روزداری هایتان، از این مهمانی بزرگ خداوند که یک ماه قرار است ادامه داشته باشه، از مهمانی ها و دور همی های افطاری ها. میشنویم از شما دوستان عزیز در شهر مشهد در گفتگو با مهین دهقانی.
انشالله که همه مهمان نواز باشن و از برکاتی که مهمان به منزلشون بهره مند بشیم. همونطور که میدونین خب به هر حال در دینمون هم سفارش شده به مهمان نوازی و برکاتی که مهمان میاره. شنیدید که میگن که ماه رمضان ماه مهمانی خداست. توی ماه رمضان شما چطوری از مهمانان پذیرایی میکنید؟ از رسم و رسومات خودتون اصلا شمال ایران بگید.
آره، من خودم خیلی دوست دارم ماه رمضان رو، کلا خیلی دوست دارم حقیقتا. هر سال که میشه تو مشهد، ولی چون من مشهد واقعا هیچ کس ندارم، خودمم، ولی مهمونی تو خونم نمیگیرم. یعنی اعتقادم به اینه، حالا هر افطاری که میرم روزهام هم میگیرم، نمازم هم میخونم، هر افطاری که میرم دم نونوایی، یعنی نیتم این بود گفتم خدایا من اینجا کسی رو ندارم و هیچ کسم نمیشناسم، دستم همین برمیاد. شاید شرایط مالیم انقدر نباشه بخوام یه سفره خیلی بزرگ بندازم، و هر افطاری که رفتم، یعنی هر سال یه دو سه سال یه فکرم اینه، میرم دم نونوایی مثلا 10 تا 20 تا 50 تا نون سفارش میدم، به اون نونوا میگم آقا اینو بذاریم برای کسایی که میان اینجا ماه رمضان روزن و بهشون بدین. تنها کاری که میتونم بکنم و دوست دارم خدا یه روزی شرایط مالی رو انقدر خوب کنه و بتونم سفره خیلی بهتر از این، بزرگتر از این، و دست دو تا آدمو بگیرم تو ماه رمضان.
بسیار عالی. اتفاقا من الان میخواستم ازتون بپرسم که خب حالا مهمانی که میاد منزل آدم، باز یه چیزه مهمان نوازی کردن، و اینکه خب آدم یه سهمی برای سفره نیازمندان در نظر بگیره، این چیز دیگه است. خب حالا چه توصیه‌ای دارید برای اونهایی که بضاعت دارن، توانایی دارن برای مهمانی دادن و مهمان نوازی کردن تو این ماه خدا؟
به خدا یه چیزی بهتون بگم، خودم بعضی وقت میگم درست خودم مستاجرم، شرایط مالیم اینقدر خوب نیست، ولی دلم خیلی بزرگه. کاش که میگم خدا به همه به جای مال و ثروت دل بزرگ بده و بتونن. خیلی کسا هستن توی ماه رمضان واقعا نون خوردن ندارن، میخوان روزه بگیرن. واقعا پارسال یک همسایه‌ای داشتم بنده خدا برگشت گفت، یه روز دم افطار اومد برگشت گفت باور میکنی من امروز نون و پیاز خوردم، یعنی افطاری نداشتم، خیلی حالم بد شد، و خدا وکیلی هر کاری دستم برمیاد. از اون موقع تا الان هر موقع هر افطاری داشتم، هر چی داشتم، دستم همینقدر برمیومد، اندازه یه ظرفم بود بهش میدادم. به خدا من شاید توان مالیم تا این حد باشه، ولی اونایی که دارن دیگه واقعا ببین، همه چی میگن به نماز و روزه و اینا، درست همه چی به جا، ولی به خدا دل یکی رو شاد کردن، یه گشنه رو سیر کردن، دست یکی رو گرفتن، اینا خودش خیلی ثوابه. واقعا دست اینجور آدما رو بگیرن. خیلی کسا هستن میگم دوست دارن روزه بگیرن ولی توان مالی ندارن،
و از طرفی برعکسش باز کسانی هستن که مثلا خب خیلی دیانت دارن، خیلی مقیدن، ولی تو ماه رمضان به جای اینکه امساک کنن، ماهی هست که باید به هر حال یک مقدار در خوردن آدم کنترل، ولی نه، از سفره های افطار و سحرشون به نحوی هست که دیگه بیش از اندازه افراط میکنن و پرخوری میکنن.
واقعا واقعا آره، اونجوری هم خوب نیست. یه چیز بهتون بگم، من خودم دارم فکر میکنم، ببین من اگه واقعا سیر باشم و همسایم گشنه، واقعا من خودم شخصا همچین چیزی رو قبول نمیکنم. من همیشه میگم خدا ان شاء الله برای به حق ماه عزیز برای همه درست کنه، برای همه مردم درست کنه، چون بازم بعضی وقت میگم خدا شکرت هنوز بد از بدترم هست، من خودم شرایطم خوبه، هنوز هستن کسایی، ولی به خدا با این نداشتنم دلم خیلی بزرگه. داشته باشم دو تا سه تا میدونم هم اندازه توانم، ولی اونایی که دارن باید بیشتر از این هوای مردم رو داشته باشن. ببین ما هم مسلمونیم، به خدا میبینیم یک طرفی که اصلا میگم دیگه هیچ جور باور میکنی ندارم، ولی دلشون بزرگه، دست دو تا آدمو میگیره، این دعای خیر تا روزی که زنده باشی پشت سرته. خودم اعتقادم به اینه که واقعا اگه بتونن دست دو تا رو بگیرن و دعای خیرشون باشه تو زندگیشون، خیلی تاثیر داره.
بسیار عالی. هر کسی به اندازه بضاعت خودش دست یکی رو بگیره، دنیایی میشه که دیگه نیازمندی پیدا نمیشه و همه میتونن به راحتی روزه بگیرن و تو این ماه خدا در مهمانی خداوند شرکت کنن.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. 10:35 از پیامک بخوانیم از دوست خوب ما حسنیه جان از هرات. سلام تقدیم کردن و گفتن خوش ماه رمضان، رمضان مبارک باشه و خوشحال هستم که گفته یک بار دیگه رمضان کریم تجربه میکنم و باز هم ای توفیق دارم که روزه بگیرم به فرمان خداوند و کوشش بکنم که خوش اخلاق باشم. و گفتن بعضی ها هستن که در ماه رمضان از این طرف زحمت میکشن، تشنگی و گرسنگی رو تحمل میکنن، اما بدخلق میشن و با این بدخلقی عملا بهره ای نمیبرن از ماه رمضان.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارند با عسکرمت، من به ناز می نگرم در مقام کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حوث خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، بی که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا، آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حوث خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، بی که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی،
سپاسگزار هستیم که با ما هستین در برنامه زنده باد زندگی، مهمان سفره پربرکت خداوند هستیم در ماه رمضان و دیگه همچنان که گفتیم یکی از آداب زیبای ماه رمضان افطاری دادن است که دعوت میکنیم و حالا کیا را معمولا دعوت میکنیم؟ ممکن است که از اعضای نزدیک خانواده باشه، همسایه باشه، یک دوست و یک آشنا باشه، بعضی وقت آدم بعضی معیارها را در انتخاب مهمانها و گلچین کردن مهمانها میبینه، به قول ما که یک قسم میشه آدم، ای که ممکن است سراغ افرادی برن که لامانشاندار هستن یا از نظر اقتصادی پول و پیسدار هستن و کوشش بکنن که او قسم افراد را به اصطلاح داد و گرفت داشته باشن و سر سفره خود دعوت بکنن و بجایش از او طرف کسی که مستمند است، کسی که نیازمند است، سر سفره آدم جایی نداشته باشه. یک چنین مهمانی هایی نمیدونم حس و حالش چه قسمی میشه، کسی که سادگی و صفا و روابط ساده انسانی جایش داده به معیارهای مثل پول، مثل ثروت و پست و مقام اجتماعی، چنین مهمانی هایی را خود شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟ میریم با سراغ مهین دهخانی همکار گزارشگر.
خب بفرمایید که وقتی شما مهمونی میرید یا کسی رو دعوت میکنید به توان اقتصادی طرف هم توجه میکنید؟ یعنی بیشتر دوست دارید اونایی که خیلی توانگرن و بسیار پولدارترن رو بیشتر باشون رفت آمد کنید یا نه فرقی به حالتون نمی؟
من اصلا فرقی به حالم نمیکنه. کسی که تو خونم بیاد، هر چیزی که تو خونه زندگیم باشه، یعنی تو یخچالم باشه، همون رو درست میکنم، جلوش میذارم و بهترین احترام ازت. میدونی من همیشه میگم کسی منو میخواد با این شرایط بخواد، من در حد توانم میتونم، نمیتونم آدمی باشم که برعکس ظاهرم باشم. مثلا خودم یه زندگی ساده، مثلا یه خونه مستجد، بعد برم ببخشید غذا 10 مدل از رستوران سفارش بدم، از این آدما نیستم، هر چی که هست. بعد حالا هم شکر خدا هر کی اومد خونه ازم راضی بود، چون با هر کس مثل خودش تا میکنم. بعض مالی میگم خوب نیست و خیلی در حد خودم رو دوست دارم. آدمی نیستم که مثلا بگم با پولدار مثلا دوست دارم بگردم، نه. آدمای ضعیف رو بیشتر دوست دارم چون خودم سختی کشیدم. یه کاری نمی‌کنم تو خونه زندگی می اومدن یه کوچولو دلشون بلرزه، بگن آره ما اومدیم چون نداشتیم اینجوری تا کرد، طرف بگه ما پولدار بودیم ما رو بیشتر تبیین گرفت، نه. همشون یه مدل.
بسیار عالی. این سال متوجه هستید که دیگه به هر حال ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، متقارن شده با ایام نوروز و دیگه میدونید که دیگه تو ایام نوروز هم رفت و آمدها و برو بیا زیاد هست. خب برنامه شما برای امسال چیه؟ رفت و آمدهای رو چجوری مدیریت میکنید که هم بتونید روزتون رو بگیرید هم هم که دید و بازدید عیدتون رو داشته باشید؟
من یه چیزی که من هر سال، حالا اعتقادم به اینه، من کلن کاری به بقیه آدم ها ندارم، هر کسی جوری زندگی کرده، اعتقادم به اینه، تا الان یادم نمیاد هر سال ماه رمضان مشهد رو بهتر دوست دارم، چون دوست دارم اینجا بمونم، دوست ندارم مثلا برم مسافرت یا برم که بخوام روزم باطل بشه. دوست دارم بالاخره تا موقعی که زنده ام واقعا میتونم توانشو دارم روزامو بگیرم و اصلا هم حتی یه تیکه لباس برای خودم، یعنی برای عید نخریدم، چون عید با ماه رمضان، ماه رمضان رو بیشتر ترجیح میدم و دوست دارم که روزامو بگیرم و خونه خودم باشم، خیلی راحت ترم تا از اینکه بخوام برم شمال، بخوام برم جای دیگه تفریح، نه دوست ندارم، چون میخوام واقعا روزه بگیرم.
شما اولویت اولتون ماه مبارک رمضان.
ماه مبارک رمضان بابا بیشتر دوست دارم.
بسیار ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنین، برای شما آرزوی صحت و سلامتی در این ماه داریم و انشالله بتونید که از لحظه لحظه این ماه به نحو احسن استفاده کنید.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما دوستای عزیز. بگوین از تجربه هایتان، از حس و حال خوبتان، از تصمیم هایی که در این ماه عزیز گرفتین، از خویشتنداری ها، از این که در کنار تشنگی و گرسنگی چقدر میخواین که از نظر اخلاقی و رفتاری اصلاحات جدی رخ بدین در مورد اخلاقتان و تصمیم بگیرین که اخلاق و رفتار خیلی بهتری را در پیش بگیرین با دوست، با همسایه، با اعضای خانواده و یک روی خوش، یک پیشانی باز بقیه و دیگران از شما ببینن. ولی آمارها میگه که در ماه رمضان رفتارهای اجتماعی بهتر میشه و مردم کوشش میکنن که رو به اصلاح باشن. اگر اخلاقی، رفتاری، رفتار ناشایستی در مجموعه اخلاق و رفتارشان باشه، کوشش میکنن که او را رفع بکنن و کلن صفات و ویژگی های زیبایی را در مجموعه رفتارهای خودشان بگنجانن و دلیلش هم محکم است. هر کسی پلیس خود است و کوشش میکنه که چشم خود کنترل بکنه، زبان خود کنترل بکنه، گپ بدی نگویه، خدای نکرده با اعضای بدنش کسی آزار نبینه و در راه خیر حرکت بکنه، پاها رونده مسیرهای خوب باشن نه بد. ما
ماه رمضان یک تلنگری هست برای همه افراد، چه قانون باشه، چه آقا باشه، چه پیر باشه، چه جوان باشه، برای اونها میفهمونه که ببین مسئله از این قرار هست، همه چیز این نیست که تو تلاش بکنی، همه چیز این نیست که تو خودت در اولویت قرار بدی، همه چیز این نیست که تو رقیبای خود را زیر پای خود له بکنی. بعضی موارد ها اخلاقیات هست، وجدان هست، اینها رو باید در نظر گرفته عمل بکنی. میتونی انسانیت رو در نخست قرار بدی. دین انسانیت دینی است که خدا او رو پسندیده و او رو پیاده کرده در زمین. فکر میکنم ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است تا هر فرد به درون خود یک نگاهی بندازه و بفهمه اشتباهات او چی است.
میریم به سراغ گزارشگر خوب ما خانم نیلوفر نوروزی در کابل و از ایشان میشنویم.
به نام خداوند بزرگ سلام، خوش آمدین دوستان عزیز و آرزو میکنم که خوب باشین. و همچنان تشکر از همکارانم در استودیو که فرصت دادن تا من نیلوفر نوروزی این بخش برنامه را از کابل تقدیمتان کنم. آرزو میکنم دوستان شنونده روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی برتان سپری شوه. و موضوع ما هم در مورد مهمانی است و در این ماه پربرکت ما دعوت الهی را با خود داریم و باید که زمشریای ما میخواییم گپ بزنم که چقدر مهمان خوبی در این ماه مبارک رمضان هستن و از اوقاتش به خوبی استفاده میکنن. سلام، خوش آمدین شما و خدا معرفی کنین.
بنده محمد امینی هستم، ملا امام مسجد جامع امام رضا کلا پشته.
زنده باشین. خب بهتر میدونین که مهمانی بزرگ رمضان احساس بندگی و آرامش با خود داره. چه حسی داره به نظرتون وقتی به این درک برسیم که دعوت شده خدا هستیم؟
در آغاز تبریک عرض میکنم فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله و مهمانی خداوند بزرگ. اول اینکه یک قابلیت انسان باید در خودش ایجاد کند که واقعا با تمام وجود را احساس کند، درک کند که من مهمان کی هستم. شما وقتی مهمان یک بزرگ و کلان رئیس جمهور پادشاه بزرگ یک مملکت باشین، پیش از پیش آمادگی پیدا میکنین که بسیار منظم از نظر لباس، از نظر شکل و قیافه و از نظر آداب گوناگونی که ایجاب میکنه، شیوه حرف زدن، تمام اینها را پیش از پیش آمادگی میگیرین که اونجا باید اون چیزی که میخواهد و اون چیزی که توقع هست خود را آماده و عیار بسازه. برای خداوند بزرگ که وقت او مهمان کند بندگان خودش را، هم باید پیش از پیش انسان یک مقدمه را ایجاد کند، تدارک ببیند، خود را مهیا بسازد. برای همینم که دو ماه قبل از ماه مبارک رمضان برای توبه و انابه و خودسازی و پاکی و طهارت از گناه این خداوند قرار داده که ماه رجب و ماه شعبان با روزه گرفتن و نماز و راز و نیاز و عبادت و دعا خود را آماده کنه برای مهمانی خداوند که ماه مبارک رمضان باشد. همین احساس وقت پیدا شد، انسان میبینه که ما باید در این مهمانی و شرایط مهمانی باید داشته باشیم، یعنی اینکه پاکی از گناه، توبه و انابه و بهترین پذیرایی که در این ماه، همون ماه مهمانی خداوند که خداوند خودش فرموده، از صوم لی و نه اجزی به، رمضان ماه من است و من خودم پاداش او هستم، یا به دو تا تعبیر اینجا بیان شده است، یا خودم شخصا پاداش او را میدهم. وقتی شما میخواین یک جمع را دعوت کنین، میگوین شما دعوت هستین، ولی یک شخصی که مورد نظر در اونجا میگه شما هم باید حتما تشریف بیاره، شما هم دعوت. تمام عبادت ها را خداوند پاداش میده، برای خداوند ارزش داره، ولی ماه مبارک رمضان چون خالی از ریا هست، ریا بردار نیست، چون نماز میخوانی میکنی احساس ریا کنی، احساس خودنمایی بکنی، احساسی که مردم ببینه خوب بگه به من. ولی در رمضان چون این رویت نیست، این حالت نیست که مردم ببینن، ما با یک حالتی درونی پیدا میکنیم در روز با نیت و قصد قربت، قربتن الالله، محضن برای خدا، این کار انجام میده که